رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما قرار داریم. با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین، برنامه امروز شنبه 31 مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حملات فرامرزی بر نیروهای افغان افزایش یافته است. میانجیگران امریکایی تماس‌های فوری را با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به امید نجات صلح به بن‌بست رسیده آغاز کردند. و صدر اعظم ترکیه به دشمنان سیاسیش هشدار داده که تاوان اتهامات فسادداری را پرداخت خواهد کرد.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم. حامد کرزی چی میراثی از خود به جا خواهد گذاشت؟ گزارش است که تقدیم شما می شود. هشداری رئیس کمیته استخبارات کانگریس ایالات متحده امریکا در مورد بحران اوکراین و با وجود تنش‌ها لوی درسیز قوای مسلح امریکا با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرد. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز تقدیم شما میکنیم. امید که تا آخر برنامه شنونده ما باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در روزهای اخیر نیروهای سرحدی افغانستان مورد حملات فرامرزی قرار گرفته است. عمر داوودزی وزیر داخلی افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش تقطیع‌های مرزی به ویژه ازدیاد حملات از آن سوی خط دیورند گفت که در چند روز اخیر به طور منظم حملات بر پست‌های سرحدی افغان صورت گرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان یک شنبه به وزیر خارجه آن کشور هدایت داد تا اعتراض حکومت افغانستان را در این ارتباط از طریق سفیر پاکستان به اطلاع مقام‌های پاکستانی برساند.
رومانیا میگوید یک سرباز آن کشور در افغانستان کشته شده و 5 سرباز دیگر در انفجار بم کنار جاده در ولایت زابل زخمی شده است. وزارت دفاع رومانیا گفت سرباز آن کشور صبح روز یکشنبه در حمله‌ای که در شهرهای کابل کندهار بیرون قلات مرکز زابل رخ داد کشته شد. رومانیا در قالب ماموریت ناتو در افغانستان 1029 سرباز دارد که تاکنون 23 آن کشته شده است. آن سرباز 41 ساله در 6 ماموریت در افغانستان و عراق وظیفه اجرا کرده بود.
با اعمار شفاخانه 350 بستر کندهار، عرضه خدمات صحی در حوزه جنوب آن کشور توسعه و بهبود می‌یابد. این مطلب را خبرنامه وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده است. سنگ تهداب شفاخانه حوزوی 350 بستری ولایت کندهار با شرکت وزیر صحت عمومی آن کشور برگزار افتتاح شد. این شفاخانه در زمین به مساحت 130 جریب با هزینه بیش از 9 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان به شکل 4 منزل ساخته می شود. خانم ثریا دلیل وزیر صحت عمومی افغانستان این احداث این شفاخانه را پروژه بسیار مهم انکشافی در ولایت جنوب غرب قلمداد کرده است.
میانجیگران امریکایی تماس‌های فوری را با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به امید نجات گفت و شنودهای صلح به بن‌بست رسیده روز یکشنبه انجام دادند. آنان در صدد یافتن راه حل برای آوردن دو طرف به میز مذاکره و تمدید کردن ضرب العجل مذاکرات میباشد. ختم ماه اپریل زمان نهایی مذاکرات است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفتند که دیپلماسی طی 24 ساعت گذشته روی دست گرفته شده است و یک مقام اسرائیلی که نامش افشا نشده گفت گفتگوها با فلسطینیان و میانجیگری آمریکایان در طول روز یکشنبه روان بود.
وزیر خارجه روسیه میگوید که اوکراین نمیتواند به حیث یک دولت واحد کار کند و باید به شکل فدراسیون منطقه‌ای باشد تا نوع سیستم اقتصادی، زبانی و مذهبیش را خود انتخاب کند. سرگی لاواروف میگوید که او با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد احتمالات اوکراین فدرالی صحبت کرد. گفتگوهای میان وزرای خارجه دو کشور بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران در اوکراین است. اعتراضات در اوکراین سبب فرار رئیس جمهور طرفدار روسیه شد و در مقابل روسیه منطقه کریمه را به آن کشور ضمیمه کرد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از روسیه روز یکشنبه خواست تا هزاران سرباز روسی را از امتداد مرز اوکراین خارج سازد. آقای کری گفت آن نیروها فضای بیم را داخل اوکراین ایجاد می کند. آقای کری این اظهارات را صبح دوشنبه بعد از گفتگوی چند ساعتش با سرگی لاوروف امتای روسیش در پاریس به خبرنگاران بیان کرد.
صدر اعظم ترکیه به دشمنان سیاسیش هشدار داده است که آنان تاوان اتهامات فساد اداری بر وی و حزبش را خواهند پرداخت. آقای اردوغان در گرد همایی هزاران تن از هوادارانش در انقره این سخنان را در حالی بیان کرد که در انتخابات محلی پیروزی را ادعا کرده است. این رأی‌گیری به حیث رفراندوم یا همه‌پرسی در مورد حاکمیت وی پنداشته می شود. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می دهد که حزب توسعه و عدالت صدر اعظم اردوغان حدود 45% آرا را کسب کرده، در حالی که حزب مردم جمهوری خواه مربوط به مخالفین حکومت 25% آرا را به دست آورده است. هشدار آقای اردوغان چند روز پس از آن به عمل آمده است که حکومتش دسترسی سراسری به وبسایت یوتیوب را بعد از نشر کلیپ صوتی مقام‌های ارشد دخیل در فساد اداری منع قرار داد.
یک وکیل مدافع بحرینی میگوید محکمه 13 تن را به خاطر سعی به کشتن یک منصوب پلیس، حمله بر موتر پلیس و شرکت در اعتراضات غیرقانونی به حبس ابدی محکوم کرده است. این وکیل حقوقی میگوید یک شخص دیگر با این اتهامات روز یکشنبه به 10 سال زندان محکوم شد. این قضایا مربوط به حادثه‌ای است که 2 سال قبل بیرون پایتخت این کشور تای موج از اعتراضات ضد حکومتی توسط شیعیان اکثریت کشور واقع شده بود. شیعیان این کشور شاهی برای حقوق بیشتر از آن کشور، جزیره سلطنی که تحت حاکمیت سنی‌ها است، اعتراضات را برپا کرده بودند.
کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در اواخر ماه می برگزار می شود. انتخاباتی که توقع می رود برنده آن جنرال پیشین مصر باشد، شخصی که رئیس جمهور منتخب کشور را سال گذشته از قدرت کنار زد. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات مصر، انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به تاریخ 26 ماه می امسال برگزار می شود و توقع می رود که نتایج آن به تاریخ 5 ماه جون اعلام گردد. در صورتی که نیاز به دوره دوم در انتخابات باشد، انتخابات بعدی در وسط ماه جون برگزار خواهد شد، اما نه دیرتر از 26 ماه جون.
مقامات امنیتی در مصر میگویند که تنروان مزنون در شبه جزیره سینا روز یکشنبه بر یک موتر نظامی حمله کرده، راننده آن را که سرباز پلیس بود کشتند. آنها میگویند 3 منصوب دیگر پلیس در آن حمله زخمی شدند. افراد مسلح پس از درگیری با نیروهای پلیس بابا فرار نهادند. مجروحین این رویداد در حالی که وضعیت صحیشان وخیم بود به شفاخانه انتقال داده شدند. شورشگری در جریان ماه‌های اخیر در سینا از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشینان کشور افزایش یافته است.
مقام‌های استرالیایی میگویند که یک کشتی جنگی مجهز با وسایل پیشرفته آمریکایی که میتواند موقعیت بکس سیاه تیاره را جستجو کند، یکشنبه برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده مالیزیایی حرکت کرد. این کشتی در مدت چند روز آینده به ساحه خواهد رسید که مقام‌ها میگویند ممکن تیاره بوئینگ 777 خط هوایی مالیزیا در آنجا غرق شده باشد. مقام ها همچنان می افزایند که 10 کشتی و 10 تیاره دیگر یک شنبه به ماموریت تجسسیشان در بحر هند تا سواحلی غربی استرالیا ادامه دادند.
رئیس جمهور نایجیریا والیان ایالت شمال شرق کشور را برای اندازی قیام های اسلامی در آن کشور متهم کرده است. گولد لاک جانتا گفت که ناکامی آنان به تامین خدمات اجتماعی باعث ایجاد زمینه به شورشگری شد. تا امسال این شورشگری در نایجیریا بیش از 1000 کشته بر جا گذاشته است. رئیس جمهور نایجیریا از والیانی که همه ایشان مربوط مخالفین حکومت است در گرد همایی روز شنبه به شدت انتقاد کرده بود.
و خبر آخر آن که پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش میزایل‌های بالستیکی پیونگ یانگ را تقبیح کرد، کره شمالی تهدید کرده است که یک نوع جدید آزمایش هسته‌ای را انجام خواهد داد. خبرنامه وزارت خارجه کره شمالی مشعر است که این غیر قابل تأمل است که شورای امنیت ملل متحد از فعالیت‌های جنگی هسته‌ای ایالات متحده چشم پوشی کرده و آزمایشات دفاعی خود اردویان کشور را تقبیح می کند. پس از آن که کره شمالی روز چهارشنبه 2 میزایل بالستیکی برد کوتاه را در آبهای سواحل شرقی شبه جزیره کره آزمایش کرد، شورای امنیت ملل متحد گفت که آن کشور از فیصله نامه های ملل متحد تخطی کرده است. پیونگ یانگ در واکنش به تمرینات نظامی ایالات متحده و کره جنوبی در هفته های اخیر آزمایشات متعدد میزایل های برد کوتاه را انجام داده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان. خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیده.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
من فکر میکنم که امضای قرارداد با مفاد افغانستان است.
در قانون های که میترولم او پا دیوتن که اغا پروژه مختیوسم اغا زیر بینه پروژه.
ما به خاطر رسیدن به صلح برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از 12 سال ریاست جمهوری از این سمت کنار خواهد رفت، اما او بعد از خود میراث مخلوط را به مردم افغانستان به جا خواهد گذاشت. اسوشیتد پرس در مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می کنم برگردانان را. افغان ها به تاریخ 16 حمل به پای صندوق های رای می روند و رئیس جمهور آینده کشور خود را انتخاب می کنند. این رویداد به ذات خود یک از دستاوردهای حامد کرزی رئیس جمهور برحال افغانستان شمرده می شود. انتقادات زیاد در مورد آقای کرزی در این اواخر به گوش می رسد. رفتار تغییر پذیر و عدم توانایی یا عدم تمایل در مقابله با فساد اداری در ارگانهای دولتی قبلا ثبت شده است. اما در یک کشوری که دهها جنگ را پشت سر گذاشته است، این واقعیت که رئیس جمهور کرزی در اولین انتقال سیاسی به صورت دموکراتیک آن پس از زمان سقوط طالبان از سمت خود کنار می رود، مسئله کوچکی نیست. انتخابات 16 حمل در افغانستان یک روز تاریخی در آن کشور خواهد بود. برگزاری این روز بر اساس قانون اساسی کشور می باشد که حامد کرزی پیشنویس آن را ساخته بود. نظر به این قانون، رئیس جمهور نمی تواند خود را برای دور سوم برای پست ریاست جمهوری نامزد کند. هدایت امین ارسلا که در کابینه آقای کرزی سمت وزیر ارشد را داشت، از دستاوردهای حامد کرزی من حیث رئیس جمهور افغانستان قدردانی می کند.
This will be the first time in history of Afghanistan that
در تاریخ افغانستان این اولین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور به طور دموکراتیک آن به خواست مردم ایواز می شود. حامد کرزی شخصی است که خود این وضعیت را برای مردم به بار آورده است و فکر می کنم این امر افتخار بزرگ برای شخص رئیس جمهور می باشد.
اما آقای ارسلا علاوه می کند که اگر آقای کرزی به تقلب در انتقال قدرت به یک شخص خاص اجازه دهد، نام خود را در تاریخ آن کشور خدشه‌دار خواهد ساخت. حامد کرزی بیشتر از 12 سال قبل توسط ایالات متحده امریکا و متحدین آن زمام امور را در این کشور جنگ دیده در دست گرفت. آنها امیدوار بودند که آقای کرزی من حیث یک رهبر بتواند اختلافات قومی را از بین ببرد، دشمنان سابق را در بر گیرد و تمام افغانها را متحد سازد. حال که او برای ترک ریاست جمهوری آمادگی می گیرد، افغانستان دستاوردهای بزرگ داشته است، اما شورشگری های طالبان و حراس برگشت دوباره جنگ داخلی هنوز هم در آن کشور باقی است. زنان در بسیاری ساحات افغانستان از فرصتهای خوب برخوردار شدند. مکاتب برای همه باز شد و مؤسسات دولتی آغاز به کار کرد و مردم بعد از 5 سال حکومت طالبان توانستند تا نظرات و افکار خود را آزادانه و در ملای عام ابراز دارند. اما در این حال فساد گسترده، حکومت داری ضعیف و فقر طالبان را تقویت داد. طالبان مناطق وسیع جنوبی و شرقی افغانستان را تحت کنترل و نفوذ خود دارند. طالبان نه تنها علاقه کمی به پروسه صلح افغانستان نشان دادند، بلکه حملات خود را با هدف اخلال در انتخابات افزایش دادند. منتقدان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در کارگیری جنگسالاران سابق که متهم به نقض گسترده بشری هستند اشتباه بزرگ کرد، اما مدافعان کرزی میگویند که او باید این کار را میکرد، زیرا ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا این جنگسالاران را برای مبارزه با طالبان برگزیده بود و از آنها حمایت میکرد. رهبری رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال 2004 تایید شد، اما انتخاب مجدد او در سال 2009 با اتهامات گسترده تقلب در صندوق‌های رای همراه بود. گرم سمیت تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران مستقر در بروکسل که یک سازمان غیر انتفاعی در حل درگیری ها در سراسر جهان می باشد می گوید
حامد کرزی will leave behind a very positive legacy in the sense that
حامد کرزی یک میراث مثبت را از خود به جا میگذارد، به این مفهوم که او پدر یک کشور دموکراتیک و یا تقریبا یک کشور دموکراتیک شناخته خواهد شد. او همچنان اولین رئیس جمهور خواهد بود که قدرت را به طور صلح‌آمیز به شخص دیگر می سپارد و این امر اولین انتقال سیاسی صلح‌آمیز در افغانستان از سال 1901 به این سو خواهد بود.
و یک پدر افغان که به خاطر علاقمندی به کرزی نام پسر خود را حامد کرزی نهاده است میگوید رئیس جمهور برای ما بسیار کارها را انجام داده است، اما اطرافیان رئیس جمهور کرزی باعث ایجاد مشکلات شدند، از این رو بعضی مردم از او راضی نیستند. او گفت حامد کرزی قربانی های زیادی برای افغانستان داده است. در این حال حامد کرزی کوچک از مشکلات زندگی خود شکایت دارد.
که زو مکتبونه وایم و کرزی زوی تا ورسیگم که دا مکتب
میخواهم به مکتب بروم. نقش قدم رئیس جمهور کرزی را تعقیب کنم، اما اگر وضعیت فعلی من به همین گونه ادامه یابد و در این حال مکتب بروم، نمیتوانم که رئیس جمهور آینده شوم یا کاری از من ساخته شود.
گرچه انتخابات هفته آینده افغانستان تاریخی خوانده می شود، اما در عین زمان کاندیدان ریاست جمهوری این دور از مداخله حکومت نگرانند. در ضمن حملات مخالفان حکومت می تواند رای دهندگان را از رفتن به پای صندوق های رای باز دارد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، رئیس کمیته استخبارات کنگره ایالات متحده امریکا به روز یکشنبه در مورد گسترش نگرانی ها در منطقه مرزی روسیه و اوکراین هشدار می دهد. تفصیل بیشتر موضوعی را که اسوشیتد پرس تهیه کرده است همکار ما خالد مفتون تقدیم می کند.
آقای راجز می گوید که حکومت روسیه نفوذ مخفی و کمپاین در شرق اوکراین داشت تا از این طریق شرایط را در بخشی از کشور تغییر بدهد. فکر می کنم آنها هر چیزی که در قسمت شرقی مرز با اوکراین نیاز دارند در اختیار خود دارند. اگر آنان تصمیم بگیرند که کار کنند، آنان تیم قوای خاصشان را با خود دارند. آنان تانک های زرهی دارند. آنها قوای پیاده نظام را با خود دارند. آنها شاید به داخل اوکراین بروند و فکر می کنم که به فشارهایشان ادامه خواهند داد. او حتی نگرانیش را در مورد مناطق جنوبی کشور ابراز کرد و سوال را مطرح کرد که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تجهیزات آن کشور را به طرف قفقاز انتقال می دهد یا خیر. آقای راجز می گوید این اقدام معنی دیگری ندارد، مگر اینکه روسها در نظر دارند تا شاید قطارهای تانکهای زرهیشان را از طریق گرجستان به ارمنستان ببرند تا پل زمینی را از ایران ایجاد کنند. ولی سرگی کلاسیک سفیر روسیه در امریکا به روز یکشنبه گفت که کشورش پلان عبور از سرحد را ندارد، زیرا منافع روسیه دخیل نیست. آقای کلاسیک به تلویزیون ای بی سی گفت که در این هفته نیروهای کشورش که در سرحد اوکراین سهم گرفتند بخشی از تمرینات نظامی در داخل قلمرو روسیه بوده است.
Well, we have said so many times that we have no intent, no interest.
خب چندین بار گفتیم که ما نه قصد و نه منافی داریم که از سرحد اوکراین عبور کنیم. ولی زمانی که از وی پرسیده شد که آیا معنی سخن وی این است که روسیه اصلا داخل اوکراین نمی شود، سفیر روسیه گفت خب پلان نداریم. قوات های ما در حال تمرینات نظامی در داخل فدراسیون روسیه است. می خواهم برای شما یادآور شم که در داخل قلمرو فدراسیون روسیه است. سفیر روسیه همچنین گفت که بزرگترین نگرانی در منطقه بین اوکراین و روسیه نبوده است و مشکل اوکراین را یک مسئله داخلی آن کشور خواند. بزرگترین نگرانی این است. شما باید آن را به خاطر داشته باشید. مشکل میان روسیه و اوکراین نیست. مشکل بین حکومت موقت اوکراین و سایر نقاط آن کشور است. این کشور است که به یقین نیاز دارد تا قانون اساسیش را به گونه بازنگری کند که میکانیزم به وجود بیاید تا آواز و نظرات مردم سایر مناطق شنیده شود. این چیز مهم است. اگر جامعه بین‌المللی میتواند تا اوکراین را در این روند کمک کند، به یقین که مفید خواهد بود. او همچنین از اوکراین خواست تا در مورد قانون اساسی آن کشور تجدید نظر کند و سهم بیشتر خودمختاری به سایر نقاط کشور بدهد. هر دو سیاستمدار قبل از ملاقات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در پاریس پایتخت فرانسه صحبت کردند.
انتخابات افغانستان.
اینی می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دست می کشته شده نه به امر می کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 18-7 آسمان صاف. قندهار 26-12 آسمان صاف. هرات 27-13 نیمه ابری. مزار شریف 28-14 ابرآلود. جلال آباد 26-13 آسمان صاف. بامیان 4-4 نیمه ابری. فیض آباد 23-3 آسمان صاف. غزنی 14-2 نیمه ابری. خوست 21-7 آسمان صاف. قندوز 27-11 آسمان صاف. لوگر 17-4 آسمان صاف. و سولنگ‌ها -1-5 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است. و در بخش ورزشی، در سلسله بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت دیروز دو بازی انجام شد. در این بازی ها هند در مقابل استرالیا و پاکستان در مقابل بنگلادش قرار گرفت. هند در این بازی با از دست دادن 7 بازیکن توانست 159 نمره کسب کند و برای استرالیا 160 هدف تعیین نماید. در مقابل بازیکنان تیم استرالیا یکی پی دیگر از میدان حذف شدند و در نهایت این تیم در 16.2 آور با از دست دادن تمام بازیکنان فقط 86 نمره کسب کرد و با تفاوت 73 امتیاز شکستش را در مقابل هند پذیرفت. در بازی دیگر تیم پاکستان نخست به بیتینگ پرداخت و در 20 آور داده شده با از دست دادن 5 بازیکن 190 امتیاز کسب کرد و برای بنگلادش 191 هدف تعیین نمود. اما تیم بنگلادش در 20 آور با از دست دادن 7 بازیکن فقط 140 امتیاز کسب کرد و با تفاوت 50 امتیاز شکستش را در مقابل پاکستان پذیرفت. امروز انگلند با هلند و نیوزیلند با سریلانکا مساف خواهند شد. و در فوتبال، ریال مادرید در برینیو میزبان رایو واکینا بود و با 5 گل بر این تیم به پیروزی رسید. گل‌های این بازی توسط کریستیانو رونالدو در دقیقه 15، کارو آخال در دقیقه 55، گرت بل در دقایق 67 و 70 و آلورا مورتو در دقیقه 78 به ثمر رسید. پس از شکست در مقابل بارسلونا، این برد دومی دم تازه‌ای به تیم فوتبال ریال مادرید بخشید. در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، تیم لیورپول توانست 4-0 بر تیم توتنهم آتسپور پیروز شود. گل‌های لیورپول را کابول در دقیقه دوم، سوریزر در دقیقه 25 و کوتینو در دقیقه 55 و در اخیر هندرسمن در دقیقه 75 به ثمر رسانیدند. قرار است امروز تیم‌های سندرلند و وست هام یونایتد در این لیگ با هم مقابل شوند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و با وجود تنش‌ها، لوید دریسیز قوای مسلح آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را در مورد عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
جنرال مارتین دمسی، لوید دریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز یک شنبه با وزیر دفاع اسرائیل در حال دیدن کرد که تنش‌ها میان این دو متحد بیشتر شده است. جنرال مارتین دمسی و مشیالان تلاش داشتند همه چیز را در مظهر خبرنگاران در بیت المقدس هفته ها بعد از آن که یالون مقامات امریکایی را آزرده ساخت عادی جلوه دهند. یالون در این اواخر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده را وسواسی و به زعم خود به اصطلاح ناجی توصیف کرده بود که در پی حل منازع بین اسرائیل و فلسطینیان می باشد. او پلان امنیتی امریکا را رد کرده و آن را به ارزش خوانده بود. او همچنان امریکا را ضعیف توصیف کرده بود که این کشور در برابر برنامه هسته‌ای ایران از ضعف کار گرفته و تعهد ایالات متحده در قبال امنیت اسرائیل را مورد سوال قرار داده بود. اما یالون لهجه خود را روز یک شنبه تغییر داده و ایالات متحده امریکا را دوست واقعی دولت اسرائیل وانمود کرد.
And we are here to discuss the relationship, of course, and the development in the region. But I would like to say that.
از این که شما دوست واقعی دولت اسرائیل و قوای دفاعی اسرائیل هستید، از شما تشکر میکنم. البته که ما اینجا هستیم تا روابطمان را و انکشافات منطقوی را مورد بحث قرار دهیم. اما میخواهیم بگوییم که ما به روابط دو طرفه خیلی ارج میگذاریم. برای ما ایالات متحده امریکا یک متحد استراتژیک است و در حقیقت یک دوست است و روابط بین دو کشور سنگ اساس برای امنیت ملی ما می باشد و ما از نتایج آزمون‌هایی که به وجود می آید و انکشافاتی که رخ می دهد با خبر می شویم. جنرال دمسی کلمات وزیر دفاع اسرائیل را استقبال کرده و از حمایتش به اسرائیل اطمینان داد و گفت
importance and the depth of this relationship.
هرگاه من سخنان شما را که در مورد عمق روابط دو کشور است انعکاس دهم، باید بگویم که ما ضرورت به این داریم تا با هم نزدیک باشیم و با آن متحد باقی بمانیم. اداره باراک اوباما از اسرائیل به خاطر دوام اعمار خانه‌های جدید در کرانه غربی دائم انتقاد کرده و جان کری سعی ورزیده است تا مذاکرات صلح در مورد آینده دولت فلسطینی با موفقیت بیانجامد.
فشرده خبرها را میشنوید. مقام های امنیتی افغانستان میگویند که در روزهای اخیر نیروهای سرحدی افغانستان مورد حملات فرامرزی قرار گرفته است. وزیر داخل افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش تخطی های مرزی به ویژه زیاد حملات از آن سوی خط دیورن گفت که در چند روز اخیر به صورت منظم حملات بر پست های سرحدی افغان صورت گرفته است. رومانیا میگوید یک سرباز آن کشور در افغانستان کشته شده و 5 سرباز دیگر در انفجار بم کنار جاده در ولایت زابل یکشنبه زخمی شده است. با اعمار شفاخانه 350 بستر کندهار، عرضه خدمات صحی در حوزه جنوب کشور توسعه و بهبود می‌یابد. خبرنامه وزارت صحت عام افغانستان با بیان این خبر اعلام کرده است که سنگ تهداب شفاخانه 350 بستر ولایت کندهار به هزینه بیشتر از 9 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان گذاشته شده و تا 3 سال آینده ساخته و به بهره برداری خواهد رسید. میانجیگران آمریکایی تماس‌های فوری را با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به امید نجات گفت‌وشنودهای صلح به بن‌بست رسیده روز یکشنبه انجام دادند. یک وزیر خارجه روسیه میگوید که اوکراین نمیتواند به حیث یک دولت واحد کار کند و باید به شکل فدراسیون منطقه‌ای باشد تا نوع سیستم اقتصادی، زبانی و مذهبی خود را انتخاب کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما میدانید که از طریق فیسبوک صدای امریکا خبرهای تازه ما را دنبال کنین که facebook.com/daryvoa می باشد و وبسایت ما daryvoa.com از گزارشات تازه ما را میتونین از اینجا دنبال کنین. تماشای تلویزیون آشنا را نیز از یاد نبرین. با تعقیب برنامه‌های رادیو آشنا، برنامه‌های رادیو آزادی تقدیم می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای تک تک شما آرزومند هستیم.